بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حضرت امام کاظم موسی بن جعفر علیه السلام خطاب به هشام اینجور می‌فرمان او رو سفارش به کم سخن گفتن میفرمان یا هشام قلت المنطق حکم عظیم فعلیکم بالصمت میفرمان که کم سخن گفتن خودش نشانه حکمت عظیم و بزرگ هست تعبیر یک حکیم اینه که راجب زبان میگه که جرمهو صغیر و جرمهو کبیر زبان جرمش کمه 200 گرم شاید نشه ولی جرائمش خیلی بزرگه معمولا هم انسان ها گفته های زبانشون رو چیزی حساب نمی کنن یعنی جزء اعمال حساب نمی کنن و تو روایت هم هست سر این که خطاها و لغزش های انسان زیاد میشه همینه که گفته های زبان رو جزء اعمالشون حساب نمی کنن خب گردوندن زبان هم خیلی راحته و تقریبا تا فرض کنید که لحظات آخر مرگ هم راحت میگرده و شهوت سخن گفتن هم تا اون موقع هست لذا خیلی باید مراقب زبان انسان باشه حضرت میفرماد که کم سخن گفتن یک حکمته فعلیکم بالصمت یعنی بر شما باید به سکوت کردن البته سکوت همراه عبرت و تفکر و اینا باشه که نورون علا نوری که از جمله ویژگی های اولیای خداست سکوت به همراه تأمل و تفکر و تدبر که خب خیلی عالیه بعد در ادامه حضرت می فرمان که فَإِنَّهُ غِلَّةُ وَزْرٍ وَخِفَّةٌ مِنَ الزُّنُوبِ چون سکوت و صمت اینها موجب میشه که وزر کم بشه و ذنوب و گناهان کاهش پیدا کنه حالا میشه وزر و ذنوب هر دو رو یه جور معنا کرد ولی میشه باید اینا رو از هم تفکیک هم کرد وزر رو اگر بگیریم مشکلات دنیایی دردسرهای دنیایی خیلی از دردسرهای دنیایی انسان بخاطر همین زبانه مثلا در خانواده یا در یک محل در یک اجتماعی اگه زبانش رو کنترل بکنه خیلی از مشکلات برطرف میشه در فتنه بستن زبان بستن است که نیکی به نیکو بد آبستن است همینطور هست خیلی از مثلا این طرف خیلی هم زحمت میکشه تو خانواده برای زن و بچهش یا خانواده افراد اشخاص اینها ولی با یک سخن همه رو از میان بر میداره خیلی مهمه زبان خیلی اثر داره نیش زبان یا شیرینی زبان خیلی فوق‌العاده در زندگی مهمه قلت و وزرن وزر و وبال و مشکلات و اینا رو کم میکنه اگه انسان کم مثلا مشکلاتی که پدید میاد تو محیط ها یکی از راه های رفع مشکلات اینه که یه مدت انسان حرف نزنه بهترین راه حل ها اینه مثلا تو خانواده ماش نه حرف نزدنی که قرار بر توهین و اینا باشه نه اونجوری نه یه مدت حالا کاری بکنه که ازش چیزی بر نخیزه میبینید به راحتی حل و فصل میشه مسئله یه مقدار سکوت مسئله رو حل میکنه قلت و وزرن و خفتون من از ذنوب و گناهان آدم هم کم میکنه که عرض کردم جرمه صغیر و جرمه کبیر. خب انسان که کم حرف بزنه طبیعتا گناهانش کم میشه، حتی ممکنه به این معنا باشه که گناهان دیگرش هم بخشیده بشه، سبک بال بشه، خداوند از سر تقصیر دیگرش هم بگذره. هستن در میان ما کسانی که خیلی کم صحبت میکنن، اونا معمولا سالم میمونن. در روایت هست که از ساکت و از سالم، کسی که ساکت هست سالم میمونه. خب پس یکی از آداب حکیمانه، چون اینجا حضرت فرمود حکمون عظیم، حکمتون عظیمه، حکمون عظیم، یکی از آداب حکیمانه که مورد تأیید و سفارش دین و اولیای دین هست کنترل زبانه. یکی از بهترین کنترل هم سکوته، گرچه اون نقطه بالاتر اینه که حرف بزنه، ولی خوب حرف بزنه، به جا حرف بزنه، اون نقطه بالاتره. حالا اگر اونم نشد، یکی از بهترین راه های کنترل زبان سکوت کردنه، بستن زبان هست. حالا اگر درست بخونم در روایت هستش که حق الاشیا به سجنه اللسان، سزاوارترین چیزها به این که حبس ابد باشه پشت میله های سفید دندان همون زبانه، پشت میله های سفید دندان همون زبان محبوس باشه، حبس ابد باشه، خیلی عالیه، باز نشه. حالا گاهی از اوقات به مرخصی فرستادیش اشکال نداره، ولی غالبا بسته باشه، مگر همشه به حکمت و اینها. خیلی پس بنابراین این روایت امام کاظم علیه السلام که در تحف العقول صفحه 414 از کتابی که ما داریم مترجم هست نقل شده. خیلی در خاتمه مرحله چهارم راجع به وجود خارجی و عدم وجود خارجی مواد ثلاث صحبتهایی کردیم. یه قسمت کوچیکی باقی مونده بود، گرچه توضیحش رو دادیم ولی تطبیقش رو نرسیدیم. تو الان برای اینکه فقط اتصال عبارت برقرار بشه من یه توضیح مختصر عرض میکنم، وارد عبارت میشیم. جلسه قبل عرض کردیم اگر شما مواد ثلاث رو وصف مفاهیم و ماهیات لحاظ بکنید، اون وقت تقسیم میشه ثلاثی، یعنی ما امکان و وجوب و امتناع هر ستا رو داریم. اون وقت از میان این ستا امتناع در خارج نیست. چرا؟ چون موصوفش ممتنع الوجوده، از وصفش هم که امتناع هست تو خارج نیست. ولی اون دوتا یعنی امکان و وجوب موصوفش تو خارجه، پس خود اینا هم توی خارجن. اون دو چجوری تو خارجن بحثی بود که جلسه قبل عرض کردیم. حالا در ادامه ایشون میفهمان اما اگر امکان و وجوب و اینها رو نخواهید وصف ماهیات و مفاهیم بگیرید، مطابق دیدگاه های نهایی صدر و متعلهین راجع به متن هستی که وجود هست میخواهید این احکام رو پیاده بکنید، و عرض کردیم تقسیم دیگه ثلاثی نیست بلکه ثنائیه، یعنی یا امکان مطرح هست یا وجوب، دیگه امتناع اصلا مطرح نیست، اصلا امکان مطرح، امتناع مطرح نیست. پس بنابراین اساسا امتناع خارج میشه از دور، تخصصا خارج میشه، اون هیچ میمونه وجوب و امکان. خب وجوب و امکان بر اساس این که موضوع و موصوفش رو متن وجود بگیریم، خیلی به نحو واضح تر باید تحققش رو در خارج بپذیریم. چرا؟ چون وجوب یعنی شدت الوجود، تأکد الوجود. خب خیلی واضحه که اینو تو خارجه. چنانچه امکان یعنی وجود فقری، وجود امکانی، ضعف وجود، وجود تعلقی، وجود تنزلی. خب خیلی واضحه که بر این اساس ما باید وجود و امکان را حقایق خارجی بدونیم. اما حالا چجوری اینا تو خارج هستن؟ این همون بحثایی رو که راجع به کیفیت تحقق وجود و امکان تو طرح قبلی گفتیم اینجا پیاده میشه. این مطابق نظر مشهور باید بگیم اتصافشون، اتصاف موضوع که همون وجود باشه به اینها تو خارجه، ولی عروض توی ذهنه. این اتصاف عروض رو چند جور میشه معنا کرد. ما جلسه قبل اگه یادتون باشه جوری معنا کردیم که تقریبا با نگاه نهایی ملا صدرا در باب مقالستانی فلسفی هماهنگ بشه. گفتیم اتصاف یعنی وحدت متن، یعنی این دو چیز ما داریم. ببینیم کجا وحدت متن دارن. میگیم تو خارج اینا وحدت متن دارن، پس این میشه اتصافشون خارج. اما عروض یعنی چی؟ یعنی تعدد متن. خب شیء واجب و وجوبش در کجا تعدد متن دارن؟ در ذهن تعدد متن دارن، این دو تا متن متفاوت هستن. پس عروض توی ذهنه ولی اتصاف توی خارجه. این رو هم تو اون فرآیند قبلی گفتیم، الان هم همینجوری، هیچ تفاوتی از این منظر نیست. ببینید این قسمتی که باقی مونده از عبارت بخونیم، هازا کلهو به نظر الى اعتبار العقل الماهیات و المفاهیمه موضوعات للاحکام. همه این حرفایی که زدیم، گفتیم وجوب و امکان تو بیرون هستن ولی امتناع تو بیرون نیستش، و توضیح دادیم چجور اینا تو بیرون هستن و بحثایی کردیم، هازا کلو به نظر الى اعتبار العقل الماهیات و المفاهیم. وقتی ازش که عقل ماهیات و مفاهیم اشیا رو مورد ملاحظه قرار بده، ماهیات رو برای موصوف امکان گفته، مفاهیم رو برای چی گفته؟ موصوف واجب و ممتنع گفته، چون واجب و ممتنع دیگه ماهیت ندارن ولی مفهوم دارن. خب خیلی میدونید که اینجا دقت‌های زیاد به کار نرفته، ولی دقت‌های زیاد همون است که ما توی مقصد مواد سلاس گفتیم. مقصد مواد سلاس چی باید بگیریم؟ ماهیت، مفهوم، موجود، چه چیزایی باید در نظر گرفت؟ دقت‌های بیشتر همونجاست. حالا در هر صورت وقتی عقل ماهیات اشیا و مفاهیم اشیا، بحث صرف ذهنی نکنید، بحث ماهیات و مفاهیم میگه، توجه کردید؟ بحث صرفا ذهنی نشه. حالا در هر صورت چنانچه پیشتر عرض کردیم، مثلا وقتی مفهوم رو ما مقسم قرار میدیم، مفهوم به ما و مفهوم که اتصاف به وجوب و امکان و امتناع اصلا معنا نداره، و همینجور بود که از اصولهای مثبات و تعلیق فهمودن، اگرم مفهوم رو ما مقسم قرار میدیم، مفهوم از اون جهت که حکایت از محکی و مستاق میکنه مد نظره، لذا اون بحث رو دیگه مجدداً باید توجه بکنیم. حالا در هر صورت وقتی عقل ماهیات اشیا را در ممکنات و مفاهیم را در حوزه واجب‌ها و ممتنع‌ها اعتبار می‌کنه، خب اینا رو موضوعات یک سری احکام می‌بینه. از جمله اون احکام چیه؟ همین مواد سلاس. منظور از احکام به خصوص در اینجا چیه؟ وجوب، امکان، امتناع، اینا احکام فلسفی‌اند. اساساً معقول‌های ثانیه فلسفی یه اسم دیگرشون احکام عامه وجوده، بهش میگن احکام. احکام عامه وجود هست. حالا هازا کلهو، تمام این حرفایی که زدیم به نظر به، یعنی با توجه به اعتبار عقل است، ماهیات و مفاهیم را که موضوعات احکام باشن. اما یا نه، ما موضوعات احکام رو چی بگیریم؟ خود متن وجود بگیریم. و اما به نظر الى کون الوجود العینی هو الموضوع لها، اما با توجه به این که ما وجود عینی را موضوع احکام بگیریم، لها رو بزنید به احکام، موضوع احکام بگیریم، یه نکته باید توجه بکنیم و اونی که تقسیم دیگه ثلاثی نیست مثل بالا، تقسیم میشه چی؟ ثنائی، یا واجب یا ممکن. دیگه اصلا ممتنع نداریم تا بحث کنیم که حالا وصف امتناع کجا هست نیست، این حرف رو هیچی. و اما به نظر الى کون الوجود العینی هو الموضوع لها، اگر این کار بکنیم از جمله نتایجش اینه که دیگه امتناع معنا نخواهد داشت. خیلی خوب، ولی وجوب و امکانی که معنا داره هر دو تو خارج هستن، مثل طرح قبلی، منتها فرقش با طرح قبلی چیه؟ اونی که امکان در اونجا امکان ماهوی بود، ولی امکان تو اینجا امکان وجودیه. وجوب تو اونجا گرچه بحث ماهوی نیستش ولی معنای خاصی داره، اینجا وجوب معنای وجودی تر و تحلیل از باب حکمت متعالیه که بیشتر بچسبه به این حکمت در واقع برمی داره. و اما به نظر الى کون الوجود العینی و الموضوع لها، موضوع لها بالحقیقه، این که وجود عینی موضوعش باشه حقیقتاً، لأصالته به خاطر اینکه وجود اصیله، اینا هم بر اساس مبانی صدر متعلینه، اگه این تر رو پیش بکشیم بازم وجود و امکان تو خارجه، منتها وجود و امکانی که تو خارجه یعنی میشه باید از ویژگی ها و خصوصیات متن وجود، فل وجوبو نهایت و شدت الوجود الملازم لقیامه به ذاته و استقلاله به نفسه، ول امکان فقره فی نفسه و تعلقه به غیره به حیث لا یستقل عنه به ذاته. اگر ما موضوع این احکام را متن خارجی وجود که اصیل هست در نظر بگیریم، اون وقت وجوب و امکان به این معنا خواهند بود، فرق میکنه با وجوب و امکان تو اون طرح قبلی. پس وجوب نهایت شدت وجود هست، خیلی تعبیرهای خوبی به کار برده، شدت وجود مراتبی داره، مراتبی داره، وقتی به نهایت شدت که رسیدیم اون یعنی وجوب. خب این نهایت شدت وجود که همون وجوب باشه ملازم با برخی از ویژگی هاست، الملازم لقیامهی به ذاته، اولا قائم به ذاته، علت نمیخواد، و استقلالهی به نفسه و به خودش مستقله، علت نمیخواد، حیث تحلیلی نمیخواد. حالا این اولا دوما هر دو به یک جا برمیگه، الملازم لقیامهی به ذاته و استقلالهی به نفسه، یک نکته هستش. خیلی خوب، پس نهایت شدت وجود که همون وجوب باشه خاصیتش برداشته شدن حیث تعلیلیه. اما امکان چیه؟ ول امکان فقر هو فی نفس، امکان یعنی فقر وجود به لحاظ ذاتش، اصلا ذاتن وجودی فقیر باشه، و تعلق هو به غیره، یعنی تعلق هو به غیره بازم فی نفسه، یعنی به لحاظ نفس خودش تعلق به غیر داره. این تفسیرش چیه؟ همیشه تاکید میکنم به خاطر نکته خوبی که تو توضیحش داره. یعنی چی فی نفس تعلق به غیر داره؟ یعنی فی غیره است، یعنی تو اون تقسیمات وجود فی غیره است. فی غیره بودن یعنی چی؟ یعنی اصلا اون بنیاد وجود در غیره، این یعنی ذاتن تعلق به غیر داره، ذاتن فقیره، به حیث لا یستقل عنه به ذاته، به گونه ای رو که مستقل نیست، استقلال ندارد از اون غیر که اون علت باشه، ذاتن هیچ استقلالی از اون ندارد، ذاتن هیچ استقلالی ندارد. خب این کجا اتفاق میفته؟ کمافی وجود الماهیات الممکنه، چنانچه ماهیت های ممکن وجودش همین حالت رو داره. پس بنابراین تو این نگاه فهما، یعنی وجوب و امکان، خیلی واضحه که دو تا شأن از شؤون وجودی هستش. فهما شأنان قائمان بالوجود غیر و خارجین ان، اینا دو تا شأنی هستن که قائم به وجودن و خارج از اون نیستن. خیلی این تعبیرات رو باید مداقه کرد، خیلی با ظرافت باید پیش رفت. الان یه شأن وجوده، این شأن گفتن قبلا مشابهین داشتیم، اینا جزء شؤون ذاتیه هست. ما حالا راجع به شؤون اینها مخصوصا تو مباحث عرفانی بیشتر از این باید بحث بکنیم. فهما شأنان، اینا جزء احکام ذاتی اندماجیه، فهما شأنانه، اینا جزء شؤون ذاتی است، اندماجیه، مستهلکه. قائمان بالوجود، قائم به وجودن، خیلی این تعبیر مهمه. این قائمان بالوجود، این بار رو حیث تقییدی بگیرید، چون دوستان دیگه با این اصطلاحات آشنا هستن عرض میکنم. فهما قائمان بالوجود، این با حیث تقییدیه، نه حیث تحلیلی، نه مثل قیامی که معلول به علت داره، اینا اصلا معلول وجود نیستن. قائمان بالوجود این یعنی به حیث تقییدی متن وجود موجودند، قائمان بالوجود. غیر خارجینن، چرا میگه؟ خب شما بگو ذاتی وجود، چرا نمیگه ذاتی وجود؟ میتونست بگه ذاتی وجود، ولی برای اینکه با ذاتی باب ایساوجی خلط نشه اینجوری میگن. قبلا هم این نکته رو تذکر دادم، غیر خارجینه یعنی خارج از اون نیست، البته داخل به معنی ذاتی باب ایساوجی نیست، اصلا اینجا معنا نداره. ذاتی با برهانه، غیر از باب ایساوجی، غیر و خارجین ان، خارج از اون نیستن. خیلی خوب، پس اگر ما وجوب و وجود رو حتی بر اساس دستگاه متعالی صدرایی معنا بکنیم، بازم اینها شأن خارجی وجود هستن. کیفیت تحققشون چیه؟ همون بحثی قبلا گفتیم، به نگاه مشهور میگیم اتصاف توی خارج، ولی عروض توی ذهن. راجع به اینکه اتصاف تو خارج عروض تو ذهن یعنی چی، جلسه قبل هم عرض کردیم، امروز هم یه تذکری دادیم، بنابر تفسیری که ما رو به نگاه نهایی صدرا نزدیک بکنه. خب تا اینجا ما مرحله 4 که بحث مواد ثلاث بود اینا رو پشت سر گذاشتیم، وارد مرحله دیگری از نهایه میشیم که مرحله ششم باشه، مرحله ماهیت و احکام ماهیت. چند فصل، هفت فصلی که در اینجا هستش راجع به خود ماهیت و راجع به ویژگی‌های مختلف ماهیت بحث میشه. تک تک اینها رو مورد مباحثه قرار میدیم و به پیش میبریم. فصل اولی که در این ارتباط هست، بحثی که توش مطرح شده هم از یه جهت ساده است ولی از یه جهت فوق‌العاده دقیقه و از منظر سوم تو بحث‌های زیادی از فلسفه اثرگذاره. حالا بحث‌های دیگرش که حالا میرسیم، مثلا فصل بعدی هم خیلی مهمه، قابل اهمیته. برخی از فصل‌هاش قبلا دوستان تو منطق خوندن، تو جای دیگه خوندن. اون اندازه اهمیتی که فصل اول و دوم داره فصل‌های بعدی نداره. حالا این فصلی که ما می‌خونیم تو بحث اثرات وجود و اعتبارات ماهیت خیلی اهمیت داره. یعنی یکی از ظریف‌ترین بحثایی که توی اثرات وجود و اعتباریت ماهیت میگذره که نوع تحقق ماهیت باشه به همین بحث وابسته است، به دقت‌های ظریف توی این بحث وابسته است. به بحث وجود ذهنی ارتباط شدید داره. یعنی اگر ما محتوای این فصل رو تثبیت نکنیم نمیتونیم بحث وجود ذهنی رو اونگونه که حکما میگن تصویر بکنیم، اونگونه که حکما میگن تصویر بکنیم. چنانچه این بحث اگر دقت بفرمایید تو مباحث فصل قبل، مرحله قبل چقدر اثر داره، قبل اثر داره. چرا؟ چون بحث امکان ماهوی اصلا استوار بر همین تحلیلی است که الان داریم میخونیم. سر نیاز معلول به علت رو بر اساس نگاه حکما که بحث امکان ماهوی گرفتیم مبتنی است بر نوع نگاهی که ما به ماهیت در این فصل پیدا میکنیم. بحث تحلیل علیت بر اساس نه نگاه نهایی صدرا بلکه نگاه حکما. میدونید که در تر علیت که انشاءالله رسیدیم دو تر راجع به علیت از سوی حکما ارائه شده. یه تر طرح علیت بر اساس امکان ماهویه، یه تر طرح وجودیه بر اساس حکمت متعالیه و بر اساس امکان وجودیه. رسیدیم به مرحله 8، اونجا تذکرش رو خواهیم داد. علامه هر دو تا رو تو فصل اول مرحله 8 آورده بدون اینکه اسم بذاره و کاملا از همون اول تفکیک بکنه، ولی واضحه خودشون هم به تدریج تذکرش رو میدن. خب اون چیزی که در اینجا میخونیم میبینید در جای مختلف اثر ویژه خودش رو میذاره. چیزی که در اینجا مطرح است چیه؟ اون چیزی که در اینجا مطرحه اینی که ماهیت به لحاظ مرحله ذات نه موجود است نه معدومه. ماهیت من حیث و هیه لیست الا هیه، لا موجوده ولا معدومه. اون رو که تیتر این فصل هستش همین نکته است که الان بهش اشاره کردیم. این آدرس هایی است که دوستان میتونن در این بحث ملاحظه بفرمان. مثلا در شرح تجری تو متن و شرح و اینها صفحه 86 از چاپایی که ما داریم، یعنی مسئله اول از فصل دوم، این بحث پرداخته شده بهش. در اسفار جلد دو چند صفحه اول جلد دو، اساسا اگر اسفار جلد دو رو دوستان باز بکنن بخش اولش همینه، یعنی بحث ماهیت و ماهیت همگام با ملا صدرا ما پیش میریم در اون قسمت. جلد دوم از صفحه 3 تا صفحه 8، ولی بحث ادامه داره. این که میگم از صفحه 3 تا صفحه 8 به خاطر همین بحث فصل اوله. خب بعد در شرح منظومه حاجی سبزواری جلد 2 از صفحه 333 تا صفحه 337 به این بحث پرداخته شده. شهید مطهری هم تو شرح مبسوط جلد 4 از صفحه 309 به بعد این بحث رو طرح کرده، ولی در شرح مختصر اصلا کل مرحله پنجم که در شرح منظومه میشه فریده خامسه اصلا نیومده. شرح مختصر اصلا این بحث رو به طور کل نداره، این ماهیت و احکام ماهیت رو اصلا نداره. حالا در هر صورت تو بدایی هم که بحثش روشنه، مثل همین جاست، این فصل اول مرحله پنج در بدایی اومده است که در صفحه 56. حالا چند تا تذکر برای ورود به این بحث اول لازمه. اولا سیر بحث عرض بکنم ایشون چیکار کرده. اول اومده ماهیت رو که مورد بحث ما هستش او رو معرفی کرده. یعنی ما وقتی میگیم الماهیت و من حیث و هیه لیست الا هیه، لا موجوده ولا لا موجوده یا ولا معدومه، این مایت منظور کدوم مایت؟ یکی این کار کرده، بعد استدلال بحث رو آورده که چطور شما میگید مایت من حیث و هیه هیه خودشه، هیچی غیر از خودش نیست، نه موجود است نه معدوم. چه استدلالی پشت سرش خوابیده؟ این نکته دوم. حالا راجع به نکته سوم به تطبیق که رسیدم عرض خواهیم کرد. در نکته سوم یه اشکال معروفی که در این بحث وجود داره طرح میشه. 4 بیان علامه طباطبایی منظم میکنن برای حل و فصل این اشکال، منتها 2 بیان اول رو علامه به عنوان پاسخگویی به این اشکال مطرح نمیکنن مستقیم، بلکه به عنوان تفسیر این بحث مطرح میکنن. 2 بیان بعدی که در کلمات حکما و فلاسفه به عنوان جواب از اون اشکال مطرح شده رو ایشون هم به عنوان جواب آورده، ولی نوع تقریر ایشون و کلمات اشاره میکنم، کلماتی که در اینجا به کار رفته میتونیم به این شکل در نظر بگیریم که هر 4 برای رفع این اشکال مشهور هست. خیلی خوب، حالا اولا ماهیتی که در اینجا مد نظره کدوم ماهیته؟ خب ما پیشتر این بحث رو خدمت دوستان عرض کردیم که ماهیت اساساً معانی متعددی داره. من الان به اجمال عرض میکنم چون قبلا ما این بحث رو کردیم. خب حداقل ماهیت 3 معنا داره: ماهیت به معنی العام، ماهیت به معنی العام، ماهیت به معنی الخاص، و ماهیت به معنی الخاص یا اخص هم که میگن، خاص و اخص، گاهی از اوقات کلیه گاهی از اوقات شخصیه. ببینید چندین مرحله پیدا کرده. خب حالا ماهیت معنی العام چیه؟ همون ما به شیء هو هو. خیلی این اصطلاح واژش گسترده است، حتی عدم رو هم میگیره، وجود رو هم میگیره، وجود خدا رو هم میگیره. به این معنا همه چیز ماهیت داره. ما مثلا میگیم ذات یک شی چیه، به این معنا گسترده ذات عدم. حتی معقول‌های ثانیه فلسفی هم به این اصطلاح میتونیم بگیم ماهیتن. از هر چیزی به حسب ذاتش که میگیم خودش خودشه، از این منظر لحاظ بکنید ماهیت به معنی العام میشه. الان بحث ما راجع به این نیست. خب یه اصطلاح دیگر از ماهیت داریم، ماهیت به معنی العام. ماهیت معنی العام چیه؟ ماهیت معنی العام معقول ثانی از ماهیت است که قدر مشترک بین همه ماهیات به معنای سومه. یعنی ماهیت به معنای سوم مصدوق، اصطلاح فلسفی اینه، مثلا مصداق هم بگه اشکال نداره، مصداق و مصدوق این ماهیته، یعنی همون معنای کلی چیستی اشیا، ماهیت اشیا. خب این مشترک بین همه ماهیات، این معقول ثانیه، توجه کردید؟ حتی اصالت ماهوی ها هم این رو چی میدونن؟ اعتباری میدونن. قبلا هم تذکر دادیم تو عبارت ها میاد و باید حواسمون جمع باشه. مثلا خود خواجه نصیر که اصالت ماهیت هستش، وقتی به این ماهیت میرسه که میگه این ماهیت و وجود و همه اینو که اینا اعتباری هن. خود شیخ اشراق هم همینو میگه. منظور کدوم ماهیته؟ یعنی اینی که معقول ثانیه بین همه ماهیاته. یه معنای سومی از ماهیت هست که الان مد نظره، ما یقال و فی جواب ماهو، به معنای اون جوابی که به نحو مستقیم داده میشه. مثلا اگر ما از یک شیء سوال بکنیم که ماهو و او چیه، چه چیزی در جواب شما میارید؟ میگید انسانه، شجره، بقره، اینا چیه؟ اینا همون ماهیت معنی سومه، که البته این میتواند شخصی باشد، میتواند کلی باشه. حالا با این کار نداریم، کما اینکه حالات مختلف دیگر هم میتونه پیدا بکنه. منظور ما از ماهیت در این بحث معنای سوم از ماهیته، معنای سوم از ماهیته. این یک نکته. یه تذکرم کنارش عرض بکنم، ما الان تو این بحث ما در فصل بعدی انواع اعتبارات ماهیت رو هم خواهیم خوند، بحث ما تو اونجا دقیق تر میشه. ما وقتی میگیم ماهیت من حیث و هیه هیه لیست الا هیه لا موجوده و لا معدومه، این ماهیت رو به چه اعتباری دارن؟ من به لحاظ این که دوستان قبلا با این بحث آشنا هستن، تو بدایه تو جای دیگه شنیدن، دارم عرض میکنم و این رو باید مواظب باشیم، چون غالبا تا گفته میشه ماهیت من حیث و هیه هیه میگن این فقط کجا وجود داره؟ تو ذهن وجود داره. اینجور گفت ماهیت من حیث و هیه، میگم فقط تو ذهن است. ببینید این ماهیت من حیث و هیه هیه لیست الهیه، یا انواع مختلف دیگری که حالا در جلسه بعد انشاءالله خواهیم خون، این جمله می شود به شرط لا لحاظ بشود، می شود لا به شرط لحاظ بشود. ببینید می تونیم ما بگیم ماهیت من حیث و هیهیه، یعنی به شرط لای از غیر. اگر اینجور لحاظ بکنیم این ماهیت فقط کجا وجود داره؟ فقط توی ذهن. آره، یعنی در واقع بگیم هیچی همراهش نباشه. ماهیت رو لحاظ بکنید که هیچی همراهش نباشه، نفی بکنه هر چیزی غیر از خودش رو. خب این معنا فقط تو ذهنه. ما مراد ما از این ماهیتی که اینجا میخونیم ماهیت من حیث و هیهیه این نیست. مراد ما چون این ماهیت من حیث و هیهیه نمیتونه متحد با وجود بشه، نمیتونه متحد با عدم بشه، نمیتونه شخصی بشه، نمیتونه کلی بشه. توجه کردید؟ این فقط خودش رو در نظر بگیر، خالص خالص، خالص یعنی به شرط خلوص. این فقط تو ذهن. ولی اگه گفتید ماهیت من حیث و هیهیه یعنی لا به شرط مقسمی، لا به شرط مقسمی این محل بحث ما هست. این همونی است که با ما به عنوان الماهیت میشناسیم، این همونی هستش که به عنوان کلی طبیعی میشناسیم، این همونی است که میتواند به شرط لا باشه، به شرط شی باشه، لا به شرط رسمی باشه، هر چی میتونه بشه. این مد نظر ماست. میتونه موجود بشه، میتونه معدوم بشه، میتونه تو ذهن باشه، میتونه تو خارج باشه. این ماهیت مد نظره. پس ماهیت من حیث و هیهیه میتونه دو جور نگاه کنید. به شرط لا، احکام خاص خودش داره، محل بحث ما الان نیست. لا به شرط، یعنی اینجا میگیم ماهیت خودش رو نگاه کنید خالص، ولی حتی به شرط خلوص از خلوص. این بحث باید دقیق تر تو محل فصل بعد حل و فصل بشه. لا به شرط مقسمی خیلی باید دقت بکنیم روش در بیاریم چیه. این همون کلیته، همون ماهیت خالص 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 اینه. لا به شرط یشتم ما الف شرط، چون اصلا خالص خالصه میتونه با هر چیزی جمع بشه، برخلاف به شرط لا. به شرط لا اون لاییت شرطشه، غیرشه که با هیچی جمع نشه. ولی اینجا اون جمع نشدن با غیر شرطش نیست، کاملا خالصه، کاملا خونساه، با هر چیزی میتونه بسازه. این ماهیت مد نظر ما هست الان. خب این اینجا باشه. حالا این نکته اول. نکته دوم این هستش که استدلال این بحث چیه؟ یعنی چطور شما میگید ماهیت من حیث و هیهیه یعنی همین لا شرط مقسمی، لا موجوده و لا موجوده؟ چطور این حرف رو میزنید؟ استدلالی که حکما معمولا در این بحث مطرح میکنن اینه، ملا صدر هم آورده تو همون اسفار آدرس که دادیم. ببینید چون ماهیت هم میتواند موجود بشود هم میتواند معدوم بشود، پس معلوم میشود به حسب ذات، به حسب ذات که میگیم یعنی همون من حیث و هیهیه، یعنی به حسب خودش، یعنی همون لا شرط مقسمی، به حسب خودش نه موجودیت تو ذاتشه نه معدومیت تو ذاتشه. چون هم میتونه موجود بشه، اگر موجودیت تو ذاتش بود دیگه نمیتونست معدوم بشه، اگر معدومیت تو ذاتش بود دیگه نمیتونست موجود بشه. پس تو ذاتش چیزی از اینا نیست. ملا صدر ادامه داده، ملا صدر میگه که هم میتونه شخصیه باشه هم میتونه کلیه باشه، پس معلوم میشه بعد به حسب ذات نه شخصیه نه کلیه، هم میتونه ذهنی باشه هم میتونه خارجی باشه، پس به حسب ذات نه ذهنیه نه خارجیه، و همین جور حالتهای دیگر. پس وقتی میگیم هم میتواند آن باشد هم میتواند مقابلش باشه، پس به حسب ذات از هر دو طرف خالی هستش. این استدلالی است که حکما در این بحث آوردن. تا اینجاشو بخونیم قسمت به قسمت جلو بریم. الفصل الاول فی ان الماهیت فی حد ذاتها لا موجوده ولا لا موجوده. ماهیت به حسب ذاتش یعنی من حیث و هیهیه، به حسب ذات که میگین از اون جهتی خودش خودشه. خب این از جهتی که خودش خودشه نه به نحوه به شرط لایی، چون به نحوه به شرط لایی ماهیت خالص خالص در نظر نگرفتید، ماهیت با شرط عدم غیر لحاظ شده، اونجا عدم غیر لحاظه. فصل بعدی ما مفصل همین. ماهیت فی حد ذاتها لا موجوده، نه موجوده و نه لا موجوده. این لا موجوده رو بعدا تعبیر میکنه به چی؟ به معدومه. این برگردان عبارت تو کلام علامه با عنایت صورت گرفته، گاهی وقت میگه لا موجوده گاهی وقت میگه معدومه. خب این اصل مدعای فصل ماست. عرض کردم ارتباط این بحث با مقوله‌های مختلف فلسفی رو هم توضیح دادیم. حالا شروع به بحث کنیم. الماهیه، خب این ماهیت که شما میگید منظور چیه؟ و هیه ما یقال فی جواب ماهو، اونی که در یعنی معنای سوم، نمایت بمعنی العام، نمایت بمعنی العام، بلکه مایت بمعنی الخاص یا اخص. و هی ما یقال فی جواب ماهو. یه نکته هم اضافه کردم و اون استش که منظور لا به شرط مقسمی از این ماهیت، این همونی که ماهیت بهش میگیم، ماهیت کلی طبیعی. خب چون این چیزی استدلال رو داره میگه، استدلالی که در تیتر اومده رو میخواد اشاره کنه. لما کانت من حیثیه و به نظر الى ذاتها فی حد ذاتها لا تعبا ان تتصف به انها موجودتون او معدومه. اینجا معدومه آورد، بالا لا موجوده آورد، سطر بعد باز لا موجوده میاره. لا تعبا ان تتصف به انها موجودتون او معدومه کانت فی حد ذاتها لا موجوده ولا لا موجوده. این استدلال بحثه. چون ماهیت، لما کانت این ماهیت از اون جهت که خودشه و با نظر به ذاتش، فی حد ذاتش، همینا تاکید بر همون اصل مطلبه، هیچ ابا ندارد از اینکه متصف بشود که موجود است یا معدوم است. ماهیت من حیث هیه هیر که در نمبلش به شرط لایه اون که نمیتونه متصف به موجود یا معدوم بشه، ماهیت من حیث هیه هیه یعنی لا به شرطی، میتواند موجود باشه میتواند معدوم باشه. چون اینجوریه کانت فی حد ذاتها لا موجوده ولا لا موجوده، پس به حسب ذات خودش نه موجودیت توشه و نه معدومیت توش هستش. خب این تو اینجا باشه. یک اشکال معروف در این بحث درست شده و اونم ارتباط این بحث با اصل استحاله اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین است. شما پیشتر اون وقتی رو که تو مواد سلاس، اول مواد سلاس، اونجا هم گفتیم همینجا این بحث رو میکنیم، تو اول مواد سلاس ما گفتیم وقتی وجود و امکان، وجود رو با شی در نظر میگیریم، وجود عدم رو با شی در نظر میگیریم، چند حالت پدید میاد. وجود برایش ضرورت داشته باشه، عدم برایش ضرورت داشته باشه، هیچ کدام برایش ضرورت نداشته باشن، هر دو برایش ضرورت داشته باشه. شما این قسم چهارم اونجا چجوری رد کردید؟ گفتید اجتماع نقیزین میشه، درسته؟ حواس هم اینجا هست یا نیست؟ خب جای دیگه نباشه بگیم مؤسسه چی شده و ترم چه واحد رو انتخاب کنم و یا دوستان دیگه فکر جای دیگه باشه، اونجا نه همینجا توجه کرده. خب ذهنه خیلی فراره. خیلی خب، حالا تو بخش چهارم اونجا گفتید اجتماع نقیزین میشه و اجتماع نقیزین چیه؟ محاله. پس فرض چهارم رو گفتید باطله. خب فرض سوم مشکل داره. فرض سوم چی؟ ارتفاع نقیزین. فرض سوم چی بود؟ نه ضرورت وجود داشته باشه نه ضرورت عدم، اونم ارتفاع نقیزینه. این همین بحثی است که الان باید مطرح کنیم. شما میگید ماهیت من حیثیه لا موجوده ولا معدومه، خب میشه ارتفاع نقیزین و ارتفاع نقیزین هم مثل اجتماع نقیزین چیه؟ باطل و محاله. چطور شما این حرف رو میزنید؟ این اشکالی است که در باب ماهیت مطرحه، اشکال مشهور در باب ماهیت. اصلا چهار بیان علامه اینجا آورده. حالا ببینید علامه چی کار میکنه. دو بیان اول حالت تفسیری داره ولی واقعا میخواد جواب بده. دو بیان بعد مستقیما میخواد پاسخ بده، همونی است که دو جوابی است که حکما مطرح کردن. اما علامه گرچه دو بیان اول رو به شکل تفسیر آورده و دو بیان بعدی رو پاسخ آورده، ولی هر چهار بیان رو میگه یک نکته توش خوابیده. این رو پیگیری کنید ببینید میتونید سر در بیارید که چی میگه علامه یا نه. حالا من که متوجه نشدم شما فکر کنید که چجوریه، چون علامه یک مطلب که میگه میگه این همین منظورش همینه، باز یکی دیگری که میگه میگه منظور اونم همینه. هر چهار تا رو میگه هویتا یک چیزه، توجه کردید؟ حالا ببینیم این چهار تاش کدوم. اولیش اینه که بابا اساسا وقتی ما میگیم ماهیت من حیث و هیه هیه لیست الهیه لا موجوده ولا معدومه، وقتی این حرف رو میزنیم وجود و عدم رو از دلش میکشیم بیرون، میگیم به لحاظ ذاتش نه موجود است نه معدوم است، میدونید این سخن یعنی چی؟ یعنی میخوایم بگیم موجودیت و معدومیت از باب ایساغوجی، از باب ذاتی باب ایساغوجی و کلیات خمس تو ذات ماهیت نیست. یعنی معنای موجودیت تو هویت ماهیت عکس نشده. شما وقتی انسان رو میخواید تعریف بکنید میگید حیوان ناطق، نمیگید موجودی که حیوان است و ناطق است. موجودیت رو تو تعریفش نمیارید، چون میتونه موجود باشه میتونه موجود نباشه. نه، مایه حقیقی بعد از اثبات وجود بازم همون مایه رو توضیح میدیم، موجودیت رو تو لازم بود ماویش نمیاریم. نه 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 مای هیچ فرق، لذا گفتم مای حقیقی با مای شارعه هیچ فرقی نداره، پاسخاش هم هیچ فرقی نداره. نه نه لازم وجود، یعنی بعد از اینکه حل بسیط پیاده شد، اثبات وجود که پیدا کرد، میگیم حالا این ماهیت حقیقی یعنی چی، لذا همون پاسخو میدیم، هیچ پاسخ تغییر نمیکنه. خب همین دیگه، پس معلوم میشه اون موجودیت تو ذاتش لحاظ نشده. میدونم بعد از حل بسیط است، ببینید، ولی اون موجودیت، یعنی این نکته‌ای که بعد پیش اومد تو هویت ماهیت نقش نداره، لذا میگیم عین جوابی که در ماه حقیقی میدیم تو ماه اشاره هم میدیم، ولی با جواب فرق میکرد، داری جواب فرق نمیکنه. پس معلوم میشه اون نکته چیز دیگه است. توجه کردید؟ بالاخره موجودیت تو ذات ماهیت عکس نشده، چنانچه معدومیتم، معنای معدومیتم تو معنای ذات و ذاتیات ماهیت عکس نشده. منظور اینه، نه اینکه منظور این باشد که هیچ وجه ماهیت با وجود و عدم ارتباط نداره، اتفاقا به لحاظ واقع یا ماهیت متصف است به وجود یا متصف است به عدم. خیلی دقیق اینجا الله مرسده به این سبب که وجود و عدم صفت خارج از ذاتش باشه. توجه کردید؟ به این معنا که وجود و عدم صفت خارج از ذاتش باشه. خب این یک تفسیره و در این حال یک نوع پاسخ دادن به اون سوال هم است. ببینید عبارت رو که خیلی وقت نداریم این قسمتشو بخونم. به معنا، پس این به معنا از یک جهت تفسیره، از یک جهت پاسخ به اون مشکله. به معنا علت این که من این حرف میزنم بخاطر اینکه بعد علامه همه اینا رو برمیگردونه به همون پاسخهایی که حکما مطرح کردم، پس همه اینا در مقام پاسخگویی از اون اشکال مشهوره. به معنا ان الموجود و لا موجود لیس شیء منهما ماخوذا فی حد ذاتها. موجود یک تسامات در تعبیر اینا مشکل نیست. موجود و لا موجود یعنی معدوم، موجودیت و معدومیت، وجود و عدم، هیچ چیز از اینها عکس نشده است تو حد ذاتی ماهیت. به ان یکون عینها او جزءها، به اینکه عین ماهیت باشه یا جزء ماهیت باشه. اینجوری رین کانت لا تخلوان الاتصاف به احد ما فی نفس الامر به نحو الاتصاف به صفت. خیلی این دقیق، این بحث توی صفت وجود و اعتبار ماهیت خیلی اهمیت داره. میفرماد و این کانت، هرچند همین ماهیت خالی از اتصاف به یکی از دو طرف وجود و عدم نیست به لحاظ واقع. البته به لحاظ واقعی که میگیم متصف میشود به وجود و عدم یعنی چی؟ به نحو الاتصاف به صفت خارج تنن ذات، یعنی همون ماهی رو که الان متصف به موجودیت هست، موجودیت ذات ماهیت رو تشکیل نمیده، صفت خارج از ذاته. بعد ببین اتصاف به وجود ماهیت کجا اتصاف به وجود پیدا میکنه؟ تو خارج، در خارج ماهیت متصف به وجود. این جمله رو نگاه کنید، کاملا بر اثنینیت ماهیت و وجود تو خارج حکایت میکنه، نه اثنینیتی که اصالت ما درست بکنه، نه است نه نیتی که وقتی ما میگیم وجود و ماهیت در خارج این هم دیگه هستن اونا رو به هم بزنه، ها غافل از اونا نیستیم ما. ولی نگاه کنید تو این تعبیر هر دو تو خارج است و اتفاقا هر دو مغایر هم دیگه هم است، چون میگه صفتش خارج از ذات خودش هست. به نحو الاتصاف به صفت خارج از ذات، حالا چه اتصاف به وجود چه اتصاف به عدم. لذاست که ملا صدرا میگه ماهیت همون وقتی که موجود هست لا موجوده و لا معدومه، این همون وقتی که موجوده اینجوریه که وجود تو ذاتش اشراف شده باشه، ذات باب ایساقوجیش، نه اینجوریه که تو ذات باب ایساقوجیش اشراف شده باشه، نه. و از همین جهته که ملا صدرا میگه ماهیت اساسا جعل بردار نیست. این بیان اول، تا برسیم به بیانهای بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله. Thank you.